اتفاقی که افتاده رو نمیگن. گاهی اوقات بهتر، یعنی همیشه خوبه که ما راسته یه اتفاقی رو بگیم، یه چیزی رو بگیم، چون خب میتونیم بفهمیم از حرکاتمون، از زبان بدنمون هر کسی میتونه متوجه بشه که ما حقیقت یه چیزی رو نگفتیم. پس بنابراین خوبه که ما همیشه راست چیزی رو بگیم و هیچ وقت دروغ نگیم، چون اگه زبان خودمون نخواد چیزی بگی، زبان بدنمون همیشه حرفی برای گفتن داره.
فکر میکنی اگه ما خودمونم نخواهیم راستشو بگیم، بدنمون نشون میده که داریم دروغ میگیم؟
زبان بدنمون همیشه نشون میده، از حالات چهره، چشم ها و هر چیز دیگه این آدم میتونه متوجه بشه. و دروغ مثل بادکنکی میمونه که ما حتی یکم هم اگه فوتش بکنیم اون بزرگ و بزرگتر میشه. مامان من همیشه میگه وقتی یه دروغی رو میگی مطمئن باش که با همون دروغ کوچیک دروغای دیگه بزرگ و بزرگتر میشن و کار به جایی میرسه که اصلا دیگه غیر قابل تحملن، مثل داستان تخم مرغ دوست که تبدیل به شتر دوست میشه. و همینطور اگه بزرگ و بزرگتر بشه، ما به دروغای کوچیک دیگه توجه نمی کنی و این باعث میشه که از دروغای بزرگتر اصلا نترسیم.
آها، پس از یه جهت دیگهش میگی وقتی که ما یه دروغ میگیم ممکنه به دنبالش هی دروغ بزرگتری بگیم، برای به خاطر دروغ قبلی دوباره برای پوشوندن اون همینجور هی دروغ بزرگتری میشه.
پس بهتره که ما همیشه راست بگیم، چون راستگویی هم باعث میشه که بقیه به ما اعتماد کنن.
بگو یارتا.
من الان فقط یه چیز رو بگم کافی. اینو میخوام بگم که آدما طبیعتشون اینه که هی دروغ بگن. آدما همینطوری هی دروغ میگن، شیطونه دیگه، شیطون هی میاد گولشون میزن. بعد یه حرف دیگه هم میخوام بزنم اینه که آدما 5 نوع دروغ دارن. نوع اول نوع خوشبختی که دروغشون برای خوشبختیه، نوع دوم ترس، نوع سوم چیز خشم، نوع چهارم انتقام و همینطوری دیگه. نوع چهارم یعنی انتقام، یه چیزی که مثلا میام به این میگم، به مثلا
کسرا
میگم زینب رفته بگید آویسا گفته تو بدترین دوستشیم، بعد به اونم میرم همینو میگم. اینطوری مثلا از کس رو انتقام میگیرم، چون که بزن میشه دیگه. این میشه دروغ نوع چهارم، یعنی همون انتقام.
کس رو تو هم بگو چیزی که میخواستی بگیرم.
نظر من با نظر آویسا و زینب موافق بود، ببخشید مخالف بود، چون مثلا فقط بعضی از آدم ها دروغاشون بزرگ و بزرگتر میشه و بعد یه رازشون فاش میشه، این درسته. ولی مثلا بعضی از آدم ها هستن که دروغ، زینب جان هم گفتن دروغ گفتن رو میشه از قیافشون فهمید. مثلا بعضی از آدم هایی که دروغ میگن قیافشون همش ترس داره، تو قیافشون ترس وجود داره که یه وقت نکنه دروغی که من گفتم واقعیتشو همه بفهمه. به خاطر همین مثلا میشه از قیافه همون آدم فهمید که اصلا اون آدمه یه کاری کرده که اینجوری میترسه که رازش فاش بشه.
من برای این دستم بالا بردم. نوع پنجمش رو یادم رفته بود، دروغ پشتکار، یعنی هی دروغ میذاره رو هم که اون طرف که هی داره باش مبارزه میکنه یا خسته شه بگه باشه تو راست میگی، بعدش بیفته زمین، بعد دوباره میره نفر بعدی، همین طوری میره. به این نوع دروغ گفتن جنگ هم میگن دیگه. دروغ گفتن با جنگ. ببخشید من هی نو میگم، چون که هرچی بیشتر فکر کنی نوعی جدیدی به وجود.
ما داستان گلدان خالی رو گوش کردیم، بعد در مورد دروغ گفتن صحبت کردیم. شما اومدید یه دونه در مورد خوبی و بدی دروغ گفتن و راست گفتن صحبت کردید، یکی دیگه این که اومدید دلایلی که باعث میشه آدم ها دروغ بگن و گفتید. در مورد خوبی و بدی ها، در مورد بدی های دروغ گفتن گفتید که دروغ ها باعث میشن که لو بریم. حالا دروغ گفتن یه زمانی لو میره و در نتیجه اون چیزی که ما میخواستیم به دست بیاریم یا اون هدفی که داشتیم و بهش نمیرسیم. که در مورد این که اصلا از چه راه هایی ممکنه دروغا لو برن ما داشتیم الان صحبت میکردیم. شما یه سری روش هایی گفتید دیگران از ظاهرمو میتونن بفهمن، پدر مادرها که به هر حال همیشه میتونن بفهمن، یه وقتی ممکنه پشتش انقدر دروغ بگیم که اون دروغا رو محافظت کنیم دروغامون غیر قابل باور میشه، یا یعنی اینکه ممکنه یادمون بره که اصلا دروغ گفته بودیم چون که اینا از خودمون ساخته بودیم، ممکنه یادمون بره، یا یعنی اینکه ممکنه دیگران خودشون برن بررسی بکنن حرف ما رو و بفهمن که ما دروغ گفتیم. بعد یه سری دلایلی رو میگفتیم، اینکه چی میشه آدما دروغ بگن، که حالا بیشترشو یارتا گفت و یه مقداری هم بقیه کمکش کردن. ما برای اینکه میخوایم به چیزی برسیم، برای اینکه میترسیم، میخوایم از کسی انتقام بگیریم، عصبانی هستیم، برای اینکه میخوایم رقابت کنیم، بجنگیم، ما دیگران رو پشت سر بذاریم، و اینکه بعضی وقتا میخوایم دزدی کنیم که فکر کنم اینم میره زیر مجموعه همون خوشبختیه. یعنی ما میخوایم یه چیزی رو به دست بیاریم از راه غلطش. میخوای چیزی اضافه کنی به دلیلا؟
آره، یه نوعیش هم هست، نوع مسخره بازی. مسخره بازی بهترین نوعشه. مسخره بازی مثلا من فرفر انفجاری دارم، فرفر انفجاری انیمه است، خب بعد زیره فرفرمو دادم به دوستم،
خب
بعد میخواستم پس بگیرم نگرفتم، نتونستم بگیرم، هی دعوا کرد و اینجور چیزا. رفتم پیش مامانم گفتم برای این که خنده بشه و یکم جب عوض بشه بگم گرفتمش، گفتم گرفتم زیر فرفرمو، خوشحال شدن. بعدش گفتم نه. بعد شبش اینقدر ریس خوردم، خدا دلش برام سوخ، فرداش که رفتم پاک برام اوورد.
یعنی ممکنه که ما بعضی وقتا بخوایم مسخره بازی، به روش مسخره بازی دروغمونو بگیم. یعنی تو هم داشتی دلیلاشو میگفتی، هم در کنارش روشاشو گفتی. یعنی ممکنه ما بعضی وقتا دزدی کنیم دروغ بگیم، یعنی آدما ممکنه بعضی وقتا ممکنه با مسخره بازیشون دروغ بگن. خب چون زمانمون تموم شده مجبوریم همینجا نگه داریم گفتگو رو. یه چیزی که تو ذهن من بود، یعنی وقتی شما داشتین صحبت میکردین، داشتم به این فکر میکردم که آیا ممکنه که یه وقتایی دروغ گفتن بهتر از راست گفتن باشه، یا نه همیشه میتونیم بگیم که راست گفتن بهتر. این خیلی دوست داشتم میتونستیم در مورد اینم صحبت کنیم و نظرهای شما رو بشنویم، ولی متاسفانه زمانمون تموم شد. خیلی ممنونم از مشارکتتون و از نکته‌های خیلی خوبی که گفتیم و اینکه کمک کردیم فکرامونو بذاریم روی هم و به ایده‌های جدیدی برسیم. خیلی ممنونم.
خدا حافظ. دار تا کندوکاف بعدی. خدا نگهدار. دلم می‌خواد برم تو جنگلا، به صحبت کلا با خوش بدم. دلم می‌خواد
قصه گلدان خالی و واکنش بچه ها رو در اتاق کندوکاف شنیدیم. آقای دکتر محمودی رجب شما صحبت می فرمید لطفا.
بله، گلدان خالی یه داستانی هستش که یه لحظه یک تلنگری به کودک خواهد زد و در واقع کودک رو با واژه های ممکنه متضادی روبرو کنه. اینو نویسنده دمی بوده. بعد این داستان خب در فضایی که اتفاق میفته برای کودک جالبه، وقتی که یکی از کودکان گلدان خالی رو در واقع به عنوان یک گلدان برای امپراتور میبره. خب این چه اتفاقی میفته در این داستان؟ پیامدش اینه که کودکان به این نتیجه میرسن که اولا صداقت یه شجاعتی هم میخواد که ممکنه هر کسی اینو نداشته باشه، و همچنین اینکه آیا ما باید نگران این باشیم که راستگویی از اعتبار ما کم کنه. چون من در صحبت بچه ها میشنیدم که مثلا کسرا میگو ما با دروغ پیشرفت نمی کنیم. این که پیامدهای اینها رو کودکان درک کردن، این خیلی در واقع یکی از دستاوردهای حلقه کندوکاوه. یعنی کودکان مرتب در مورد پیامدها صحبت میکردن، یا یارتان میگفت پادشاه با زیرکی این کار رو کرد، جانشینش رو تعیین کرد، یا زینب میگفت دروغ باعث عذاب وجدان میشه، یا در واقع کتمان کردن، یا اون عملی که کودکان دیگه انجام دادن، رفتن گلدون خریدن به اصطلاح. خب این داستان خوبی بود، و اینجا ما بازم بازی‌های دیگه‌ای داریم در راستای دروغگویی و راستگویی و تقویت اون که فرصت شد بهش اشاره خواهیم کرد.
آقای دکتر، یه سوالی درباره حلقه کندوکاو دارم، شاید سوال برخی از والدین هم باشه. آیا یک حقیقت و یک نتیجه ثابتی وجود دارد که مثلا در این حلقه کندوکاو نهایتاً هدف این است که همه بچه‌ها به اون برفرض نتیجه واحد برسند، یا نه حلقه کندوکاو برای این هست که بچه ها خودشون رو بروز بدن، از احساسات و عواطفشون، از نوع اندیشیدنشون و تفکرشون بگن، سوای از این که هر کدومشون چطور فکر میکنن و چه نتیجه‌ای در ذهن خودشون میگیرن؟ میخوام بدونم قرار است در حلقه کندوکاو ما به مسئله واحدی برسیم، یا نه فقط قرار هست که بچه ها مدام به این اندیشیدنه و به این تفکره و بیشتر فکر کردنه وادار بشن؟
بله، خب خیلی سوال خوب و فلسفی بود، چون در واقع اصلا خود سقراط همیشه اون رسالت خودش رو همین حقیقت محوری و روشن کردن حقیقت میدونست، به همین خاطر خودش رو مامای روان میدانست. در واقع ما از پیش تعیین شده هیچ گونه نتیجه‌ای از اون موضوعاتی که مطرح میکنیم در ذهن ما نیست. در هر صورت کودک باید خودش بهش برسه، ولی ممکنه هر گروهی، هر حلقه‌ای تا حدی نزدیک بشن به حقیقت اون موضوع، موضوعی که از پیش تعیین شده ما هیچ گونه تعریفی براش از پیش تعیین شده در نظر نمیگیریم. ولی خب حقیقت اون موضوع در مثلا مسئولیت پذیری، خب حقیقت اون موضوع شامل یک سازوکارهایی هست. ممکنه در هر حلقه کودکان تا حدی بتونن موضوع رو روشن کنن، و نتیجه هر حلقه ممکنه با حلقه های دیگه متفاوت باشه، و ما دقیقاً در حلقه ها همیشه به یک موضوع، به یک تعریف واحدی از موضوعات نرسیم. ممکنه در بعضی از حلقه ها حتی به ابعادی نگریسته بشه از اون موضوع که تا حالا اصلا دیده نشده. به همین خاطر ما این رو به اصطلاح، این نوع دانش رو در حلقه دانشی میدونیم که در حال جریانه، در حال شدنه. یعنی این دانش داره پیش میره، و ما از پیش تعیین شده موضوعی در نظر نمیگیریم، و حقیقت اون، مثلا حقیقت اون اگه عدالته، کودکان سعی میکنن به حقیقت اون برسن، و چه بسا ممکنه به ابعادی برسن که در حلقه های دیگه اون ابعاد در واقع نرسیده باشن. و اینجا بحث انحراف از موضوع هم پیش میاد. انحراف یعنی این که ما ممکنه به یک نتیجه غیر اخلاقی در مورد یک موضوعی برسیم. خب در اینجا هم یک سری معیارهایی وجود داره.
درست.
در حلقه کندوکاو، یعنی حلقه کندوکاو بدون معیار نیست. یه معیارهایی وجود داره که اونجا هم یه سازوکارهای خودشو داره، که وقتی که ما به یک نتیجه غیر اخلاقی در حلقه میرسیم و همه تایید میکنن که باید این موضوع باشه و اونم غیر اخلاقی، تسهیلگر باید چه کاری انجام بده، که اینم در ادامه بحث ها حتما در موردش صحبت خواهیم.
حتما، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. Thank you.
سلام، نفیسه تنها هستم، تحصیلگر فلسفه برای کودکان مؤسسه رویش طلایی. بچه های ما با یک کنجکاوی ذاتی به دنیا میان و ما انتظار داریم که اونها خلاق و سنجیده عمل کنن. در این حال جملاتی رو از والدین عزیزمون میشنویم، مثل اینکه عزیزم اول فکر کن بعد انجام بده، یا این چه کاریه مگه تو فکر نمی‌کنی. فارغ از انتظاراتی که شاید متناسب با سن بچه های ما نیست، فکر کردن یک مهارته که باید آموزش داده بشه. در این حال موضوع یک درس خاص هم نیست، بلکه یک روی کرده که باید اون پرورش پیدا بکنه. ما انتظار داریم بچه ها خلاق و هوشمند باشن و معقول و سنجیده عمل بکنن و فلسفه به صورت خاص به تفکر خوب توجه داره، در واقع به پرورش تفکر خوب، یک روی کرده جستجوگر که میتونه با همه چیز زندگی عادی تلفیق بشه. فارغ از این که پیپورسی یا فلسفه برای کودکان یک برنامه درسیه که بچه‌ها میتونن در محیط‌های اجتماعی با بچه‌های همسن و سال خودشون مهارت‌های اندیشه‌ورزی خودشون تقویت بکنن، اولی محیط برای تقویت این بُعد مهم بچه‌های ما خانواده هستش، چرا که بیشترین بستر فکر کردن ما زمانی هست که با دیگران در ارتباط هستیم و با اونها صحبت میکنیم و برای بچه ها مخصوصا بچه های پیش از دبستان بیشترین ارتباط با والدین اونها هست. توی یه روز معمولی ما با سوالات زیادی از طرف بچه ها مواجه میشیم، سوالاتی مثل این که ارواح واقعیان یا نه، وقتی به من میگی یه چیزی انتخاب کن از کجا باید شروع کنم، ماما وقتی میگی دلیل خوبی ندارم منظورت چیه، یا گربه من مثل من عقل داره، من فکر میکنم عروسکم واقعیه یه چیز بیجون نیست، یا مامان چیز جوندار چجوری هم. اکثر عمل ما نسبت به این سوالات بچه ها مهمه. سوالات اونها، دغدغه هاشون، زمانی که چیزی اونها رو به حیرت وامیداره، نقطه طلایی بر پرورش تفکر اونهاست. اونها باید یاد بگیرن که ایده های خودشون رو شفاف بیان کنن و از موضوع نترسن. از اونها پشتیبانی میکنم با دلایل معتبر، با دیگران بحث بکنم با شیوه های معقول و عصبانی نشن. اگر کسی براشون شاهدی یا دلیلی میاره اونو به صورت خام نپذیرن و اونو ارزیابی بکنن. و در این زمینه ها تنها کسانی که میتونن به اونها کمک بکنن والدین اونها هستن. اونها رو باید هدایت کرد و اونها رو باید راه نمایی کرد.
خیلی متشکرم که امروز هم کلاغ پر رو از رادیو تهران دنبال کردید و شنیدید. یادمون باشه که صداقت همیشه و در هر شرایطی ارزش محسوب میشه. از شما هم متشکرم برای همه همراهی ها و راهنمایی هاتون. آقای دکتر نورالدین محمودی، استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه تهران.
خیلی ممنونم همراهی شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه. مواظب خودتون باشید. جمعه خوبی همچنان داشته باشید. بدرود.
کلاغ توی باغ لالا، گنجیش که زیر تاق لالا، خود خود گل به سر، جیک جیک پشت در، لالا 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 لالا.
ای بابا، ای بابا، هی تو گوش من ویز ویز نکن.
بیا بیا بیا، اینم مزد من بعد از یه عمر زندگی با تو، این جواب من. من یه دقیقه هم توی خونه نمیمونم.
بله بله، دوباره جو گرفتت بابا؟ تو وجدان منی. بشین بابا، بشین ببینم چی میگی.
من میگم بگو خاموش کنه.
چیو؟
اوتو رو.
کدوم اوتو رو؟
ایوا، میگم اتو رو خاموش کنه، اونم تو ساعت اوج مصرف. هم اتو روشنه، هم ماشین لباسشویی روشنه، هم کوله روشنه، هم زشوار.
نمیشه سرکار خانم، نمیشه. داره لباسم رو اتو میکنه. شب میخواییم بریم عروسی.
اگه تو عروسی برق بره چی؟
هیچی، اینهو تخم مرغ آب پز باید تو تالار بشینیم زیر نور شمع و شیرینی خیار بخوریم.
همین دیگه، وقتی اسراف کنی ممکنه برق تالارم بره، پس بگو خاموش کنه.
بابا عجب گرفتار شدم، دارم میگم لباسم چروکه.
خب ماشین لباس شویی خاموش کنه.
افسانه افسانه، دخترم اوی عزیزتر از جان و با حفظ سمت همسر مهربانم.
ها چی کار داری؟ همین جوری واسه خودت هی غرغر میکنی، هی غرغر میکنی، من که نمیشنوم چی میگی مادر.
ببخشید افسر خانم، میشه اون ماشین لباس شویی خاموش کنی؟
نورچ
نورچ؟
نمیشه، دارم لباس میشورم.
پس میشه اقلا اون سشوار خاموش کنی؟
نه نمیشه بابا، من دارم موهامو صاف میکنم، بعدش هم روش رو واسه این کسف شپی فاف میکنم، پیف پیف میکنم.
درست شو؟ دیدی؟ بفرما سرکار وجدان، میبینی که نمیشه.
دیگه از ما گفتم بود تالا رگ برق بره شامتونم نس میشه.
نه خیلی نگران نباش، چیزی نمیشه، تالارا موتور برق دارن اکثرن اکثرن اکثرن.
با کی داری تو حرف میزنی همینجوری؟ غیرم میدی برای خوده؟ اون گوشی رو بده ببینم.
ای بابا
اون گوشی رو بده ببینم.
ای بابا
گفتم اون گوشی رو بده ببینم.
تو آشپزخونه تو شارژه، من دارم با خودم حرف میزنم. ای بابا چرا برق رفت؟ چرا برق رفت؟
ای وای خاک بیمیسته، داشتم لباس تو میکردم، دیدی حیف شد.
نکنه افیدوزه، مراقب باشی و نیا چون سشوار میسوزه.
ای بابا ای بابا حالا چی کار کنیم افسانه؟
مگه بگفتم خوردی حالا خوبت شد آقای بقایی؟ من میرم یکم استراحت کنم تا شما باشین 16 تا وسیل بقی رو با هم روشن نکنیم.
همش زیر سر توی وجدان، یه کاری کردی برقمون بره، حالا من میدونم
روشن نکنیم.
Oh, oh, oh.
من و همکارانم از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم در یک عصر جمعه. آرزو میکنم به هر حالی که هستید خداوند برای همتون خیر بخواد و انشاءالله همتون بتونید بهترین حال رو تجربه کنید. دوستان خوب شنونده، اگر احیاناً از برنامه‌های رادیو تهران انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید میتونید حتما با 30094 در میان بگذارید. ارتباطات مردمی ما هم 2786-2094.
نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
ساعت 17 را از رادیو تهران خدمت شما دوستان خوب شنونده اعلام میکنم و این که عرض میکنم روز تعطیله و اکثر شما دوستان عزیز پایتخت نشین در مکانهای تفریحی هستید. یکی از مکانهای تفریحی تهران فرهزاده، اما فرهزاد تهران با فرهزاد رادیو تهران فرق داره.
آقا چه میدهستی؟
نه نه یا فرنگست رو جرم.
هلدی آقا
از جمعه سفر احزاد عجب حالی میده تو بر احزاد دادم از قصه ها جا خالی میده تو بر احزاد با سفر